بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. المقام السادس: الاستيلاء على المنافع. استیلا بر عین را خوندیم، الان میخوام ببینیم استیلا بر منافع هم ممکن هست یا نه. میگیم فرق نمی کند بین استیلا علی عین یا استیلا علی منافع، هر دو درسته. فرض کنید که مالک در آن گوشه نشسته است، ولی دو نفر در باره استیلا منافع اختلاف دارند. یکی در خانه نشسته است یا کلید خانه دستشه، میگد من اینجا را اجاره کرده ام. اما اون دیگری میگد نه، من اجاره کردم، منافع مال منه. اختلاف بین دو نفره، نه بین یک نفر و مالک. نه، مالک گوشه است، خیلی هم کاری به اینها ندارد. اما این دو نفر با هم اختلاف دارند. یکی میگد من مالک منافعم، اون دیگری میگد من مالک منافعم. این میگد من اجاره کرده ام، اون میگد من اجاره کرده ام. اما یکی مستولی هست یا کلید دستشه یا توش نشسته، اما اون دیگری دستش خالیه. مسلمن قاعده ید میگد که اون کس که کلید دستشه یا در آنجا نشسته است، او مالک منافع. اما اون دیگری که اصلا نه، کلید دستشه و نه در آنجا نشسته است، دست او یدی نیست. بنابراین اگر اینها برون محکمه شهر، شهر میگد اون کس که مستولی بر منافع او مستأجره، نه اون شخص دیگر. در اینجا یه سؤالی مطرح است، من سؤال را مطرح میکنم ببینیم جواب از شما میشنویم یا نه. گاهی میگن استیلا بر منافع ممکن نیست. چرا؟ لأن المنافع من الامور تدریجیه، منافع از امور تدریجیه. امروز من در این خانه نشستم، فردا که نیامده، پس فردا که نیامده، آخر سال نیامده. ولا يمكن وجود الاضافه بين الانسان والمنافع المعدومه. اضافه ممکن نیست بین انسان و بین منافع معدومه. بله امروز هست، اما فردا و پس فردا و سالهای بعد کدوم؟ یه همچه اشکال فلسفی را میکنن. جواب این را بفرمایید. بله درسته. جواب این مسئله روشنه. نباید ما مسئله عرفی را با مسائل فلسفی مقایسه کنیم. البته از نظر مسائل فلسفی حق با شماست. الاضافه بین الانسان و المنافع المعدومه غیر ممکن، اما از نظر عرف این اضافه ممکن هست. چرا؟ لان الاستیلاء علی العین نفس الاستیلاء علی المنافع. همین که کلید خانه دست منه یا در این خانه نشستم، این استیلا بر عین در حقیقت رمز استیلا بر منافع. دیگه لازم نیست که منافع را مستقلن من مستولی باشم. همین مقداری که بر عین مستولی هستم، این در حقیقت نوع استیلا بر منافع. تا اینجا این مسئله را بیان کردیم. بنابراین المقام السادس، اونایی که متأخرن، اصالت و تأخیری ها، اصالت و تأخیری، عرض کردم المقام السادس، این آقا که آمدن با عصا این آدم مرتبیه، برای امروز 16 تأخیر داشته. به احترام ایشان درس را تکرار میکنیم. المقام السادس الاستیلاء علی المنافع امر ممکن، الاستیلاء علی المنافع امر ممکن. چطور؟ عرض کردم مالک در آن گوشه نشسته، دو نفر سر هم بحث دارن، یکی کلید خانه دستشه، میگه منافع مال منه، من در اینجا مستأجرم یا در اینجا عاریت به من دادن، بالاخره منافع مال منه. اون دیگری بنده خدا میگه منافع مال منه، در اینجا اگر پیش قاضی بروند، قاضی میگه اون کس که بر منافع مستولیه کلید دستشه در اینجا نشسته است، او زلیده، او مقدم است، مگر اینکه اون طرف بینه اقامه کند، دو شاهد بیارد، اون مسئله دیگر. بعد در اینجا عرض کردم یه انقوطی عرض کردیم، انقوط کدوم؟ گفتم بعضی ها میگن استیلا بر منافع امر غیر ممکنه، لأن المنافع من الامور تدریجیه، از امور تدریجیست، هنوز فردا و پس فردا نیامده، من چطور بر امور تدریجی مستولی بشوم؟ والاضافت بین الانسان والامور المعدومه امرون غیر ممکن. در جواب عرض کردم که نباید مسائل فقهی را با مسائل فلسفی قاطی کنیم، این مسئله مسئله فلسفی است. عرفن میگن این آقا منافع تو مشتشه، مادامی که میگد این خانه من مستأجرم، این خانه منافع تو مشتشه. بعد یه جمله ای را گفتم، گفتم الاستیلاء علی الاعیان عین الاستیلاء علی المنافع، همین که کلید خانه دست منه، من در اینجا نشستم، این عین استیلاء بر منافعه. سابقا یه جمله ای را می گفتم غالبا حفظ نکردید، گفتم العینا رمز المنافع، العینا رمز المنافع. اگر بخواهم عبارت عوامانه بگیم، عین منافع قدومبه است، منافع قدومبه همان عینه، چه بگو عین چه بگو منافع قدومبه با هم جمع شده. هازا کلهو اگر اختلاف بین دو نفر باشد، اما اگر نه، این آدم که کلید دستشه با مالک نزاع دارد که گوشه نشسته، میگه من مستأجرم، کلید دست منه، من در اینجا نشستم، مالک میگه دروغ میگید، ابدا من تو را اجیر نکردم، در اینجا قول مالک مقدمه، اینجا دیگه ید اعتبار نداره. چرا؟ چرایش واضحه، چون این آدم که کلید دستشه اعتراف میکند که منافع ماد اوست، از او به من منتقل شده، میگن ثابت کن، همین که اقرار کرده که این منافع مال مالکه از او برای شما منتقل شده، اثبات انتقال کن. ولذا اگر بین مستأجر و مالک یعنی ظاهر مستأجر من بید هل مفتاح با مالک اختلاف پیدا کرد، مسلمن قول مالک مقدمه. این جمله رو حفظ میکنیم، این آدمی که کلید دستشه میگه منافع مال توست ولی از تو به من منتقل شده، میگن حالا که اقرار کرده مال اوست، ثابت کن که به تو منتقل شده، دو بگنه دو عادل بگن بله اجاره داده، حرف شما پذیرفته است، و الا مجرد کلید در مالکیت منافع نیست. تمام. المقام السابع، المقام السابع، المقام السابع تعبیر عربیش نوشته الاستیلاء علی الحقوق، ششم الاستیلاء علی المنافع بود، این الاستیلاء علی الحقوق. یه آقای آمد یه سؤالی کرد، گفتم اتفاقا این سؤالتون درس امروز هست. مشتش باز شد، معلوم شد که آقا پیش مطالعه نکرده، خیلی هم با شجاعانه سؤال و مطرح میکرد. نخیر، اینجا هم الاستیلاء علی الحقوق چطور؟ خدای نکرده خمری در اختیار من بود، یا عرض کنم خدمتتون که حیوانی در اختیار من بود، اما این خمر که من مالک نیستم، اما این حیوان را ذبح کردن، تزکیه شرعی نبوده، رو به قبله نبوده، من مالک خمر نیستم ولی مالک اون حیوان ملک هم نیستم، بنابراین که انسان ملک مالک نمی شود، بنابراین. اما در عین حال که من مالک نیستم، یه حقی من در این دارم. اگر روزی و روزگاری این خمر سرکه بشود، سرکه مال منه، یا عرض کنم از اون حیوانی که ملک هست من به نحو دیگر ازش بهره میگیرم، شیخ در مکاسب دارد، از اون بهره میگیرم به صورت دیگر، من حق دارم. بنابراین گاهی میشود که انسان مالک نیست، اما ما حقوقی در اون دارد. خمر را مالک نیستم، اما حق اختصاص دارم، حرف شیخه، حق اختصاص دارم. اگر لو تبدل خلن من مالکم نهو، همچنین این ملک من مالک نیستم، اما من حق اختصاص دارم، میتوانم از این به نحوی بهره‌گیری کنم به صورت دیگر. بنابراین الاستیلاء علی الحقوق امر ممکن، لازم نیست که حتما حق صاحب حق مالک باشد، ممکن است صاحب حق مالک نباشد اما در عین حال ذی حق باشد. خمر را مالک نیستم اما ذی حقم، این ملک را مالک نیستم اما ذی حقم، میتونم حق اختصاص با منه. فرض کنه یه ماستی هست فزده افتاده و نجس شده، الان من دیگه مالک این نجس نیستم اما حق اختصاص دارم، ممکنه همین را خوش کنم، بدم حیوانات از آن استفاده کنم. بنابراین فقیه باید دیدش وسیع باشد. کما ان الاستیلاء علی العین امر ممکن، الاستیلاء علی المنافع امر ممکن. کما ان الاستیلاء علی العین ممکن، الاستیلاء علی الحقوق ایضاً امر ممکن. یک روایتی داشتیم، اون روایت را بخوانید که در آنجا استیلاء بر حقوق اما مالک نیست. خوندیم روایت را. روایت را خوندیم. مردی هست در یه قریه ای هست، در اونجا آسیا دارد. آقایان آسیاب های آبی را ندیدید، ما در ولایتمان بود، بچه بودم زیاد دیدیم. آسیاب در حقیقت زیر زمینه، آب بالاست. آب که میاد میریزد به این زیر زمینی، پره ای که اونجا هست پره را حرکت میدهد، پره هم طبیعتا سنگ را حرکت میدهد، سنگ روی آسیا را. این بنده خدا مالک آب نبود، ولی قریه آبی داشت از بالا میمود، میرخ به عرض کنم آسیا به این، از آسیا به این هم میرخ به خود قریه. مالک قریه به هر انوار میخواد مسیر آب را عوض کنه. حضرت فرمود این کار را نکنه، این ظلم است بر این. چرا؟ خب این آدم ید بر منافع دارد، ولو مالک آب نیست، اما مالک این هست که آب از همین جا بگذرد، از چای دیگر نگذرد. پس می شود انسان بر منافع مالک باشد، ببخشید، می شود انسان مالک حق باشد، اشتباه کردم، می شود انسان مالک حق باشد اما مالک خود اون شی نباشد. من مالک آب نبودم، اما من این حق رو دارم که این آب باید از اینجا بگذرد تا آسیا به من کار کنه، شما هم بعدن از این آب استفاده کن. شما اگر بخواهید مسیر آب را عوض کنی، حق بنده را ضایع کردی. تا اینجا دو مقام را خوندیم با هم، المقام الاول الاستجداء علی المنافع، دوم الاستجداء علی الحقوق. در اولی منافع را مالکم اما خود عین را مالک نیستم، در اینجا هم حقوق را مالکم، سرکه مال من، نسبت به این خمر حق اختصاص دارم، نسبت به این میته حق اختصاص دارم، میشنم چپق میکشم، قدر میکشم، اگر این سرکه شد از آن بهره میگیرم، یا روزی از این میته استفاده حق کنم. بعد عرض کردیم علاوه بر عرفیت حدیثم داریم، این مرد مالک آب نبود اما زی حق بود که این آب از اینجا رد بشود، و الا اگر بخوان مسیرش را عوض کنن معطل می شود رهای این آدم. و لذا فرمود ولا تعطل رها، این آسیاب را تعطل نکنه. المقام الثامن، المقام الثامن، مقام ثامن چهار تا قاعده فقهی دارد. حافظتون قویه، ید المسلم آیت التزکیه، دوم سوق المسلم آیت التزکیه، ید الکافر علامت عدم التزکیه، سوق الکافرین علامت عدم التزکیه. در واقع می خواهیم چهار تا قاعده را از یک حدیث استفاده کنیم. قواعد را حفظ کردیم، ید المسلم آیت التزکیه، سوق المسلم آیت التزکیه، ید الکافر ید عدم التزکیه، سوق الکافرین علامت عدم التزکیه. بنابراین کار را بر مسلمان ها آسان کرده. البته روایات در اینجا متعدده، من یک روایت را انتخاب کرده ام که خدا رحمت کند مرحوم آقای برجردی روی این روایت برای ما بحث کرده، شاید اون چی که من میگم از محضر ایشان استفاده کرده ایم. روایت عرض کردم خدمتون که اینه، باب جلد سوم از مسائل شیعه چاپ تهران، کتاب صلات، باب 55 از ابواب لباس مصلی، حدیث یک. سند را بخونیم، محمد ابن الحسن توسی، کی متولد شده؟ 385 قمری. کی آمده بغداد؟ در 408. پیش مفید درس خونده، مفید در 413 فوت کرده، بعدن منتقل شده درس سید مرتضی، سید مرتضی هم در 436 فوت شده، بعدن خودش دیگه مستقلن استاد شد در بغداد. به قدری پای درسش سنشی از یاد بود، خلیفه عباسی کرسی مخصوصی بهشون داد. معلوم می شود در بغداد جلوه کرده بود که خلیفه کرسی مخصوصی برای تدریس داد. ایشان در بغداد تدریس می کرد تا 448. خدا نکند بعضی از این حنبلی های متعصب که وارد بغداد شدن کرسی ایشان را آتش زدن، کتابخانه ایشان را آتش زدن، ایشان ناچار شد که از بغداد منتقل بشود به نجف. کی؟ 448. کی فوت کرده؟ در 460 هم فوت کرده. خیلی به شیعه خدمت کرده، از خدماتش همین تهذیب احکام شیخ شیخ محمد ابن الحسن به اسناد هیم ان محمد ابن علی ابن محبوب. این حدیثه یا حدیث بعدیه؟ حدیث کدومه؟ سه. حدیث سه باش کرم. و به اسناده همان باز اسناد مرحوم شیخ ان سعد، این سعد ابن عبدالله، سعد ابن عبدالله قمی متوفای 301 یا 299، بین شیخ و ایشان 150 سال فاصله. شیخ فوتش در 460، سعد ابن عبدالله قمی در 299 یا 301. بنابراین نمیتواند نقل کند، سندی دارد به کتاب سعد، سندش را در آخر تهذیب نقل کرده که من هر حدیثی که از کتاب سعد نقل میکنم اسنادم همینه. و به اسناده ان سعد ان ایوب ابن نوح، آقایان میدوند ایوب غیر منصرف ثقه هست، ان عبدالله ابن المغیره از اصحاب اجماع، ان اسحاق ابن عمار، ان العبد صالح، آقا موسی بن جعفر به قبر تقیه بود که نمیتونستن اسمش را ببرن، ان العبد صالح قال لا بأس بالصلاة فی الفراء الیمانی. فراء به چه میگن؟ با همزه فراء، الحمار الوحشی، حمار وحشی که پشتی دارد ارده، به شرط این که تسکیه کنن نماز اشکال نداره. لا بأس بالصلاة فی الفراء الیمانی و فی ما صنع فی ارض الاسلام، فی ما صنع فی ارض الاسلام. این دلیل بر چیه؟ سوق المسلمین ید التسکیه، سوق المسلمین ید التسکیه. از این جمله که می فرماید فی ما صنع فی ارض الاسلام، یعنی اگر بازار بازار اسلامه، شهر شهر اسلامه و این فرا را در اینجا از کنن تصفیت ساختن، عرض کنم اشکالی نداره. از این جمله می فهمیم سوق المسلمین علامت تسکیه. خب من یه سؤال کنم ببینم از اون عقبی ها جواب می شنوم یا نه، شما ها نه. آیا از این جمله که می فهمیم سوق المسلمین عادت تسکیه می تونیم بفهمیم که ید المسلم علامت تسکیه اولا؟ یه خود فکر کن. یه یهودی آمد پیش پیغمبر، از پیغمبر سؤال کرد، رسول خدا سرش انداخت پایین، یه خود فکر کرد بعد جواب داد. یهودی گفت یا ابل قاسم بلد بودید یا نه؟ خب بله بلد بودن. بچه را فکر کردی؟ گفت ارخرم خدمتون که تقویمن لل جواب، خواستم ارزش جوابم را ترک کنی، کمی تو را معطل کردم تا این ارزش کلام بنده را بدونی. اگر تون گفته بودم نه، برن که ارزش کلامم را درک کنی کمی فکر کردم. منده معتقدم همین که دیگرانم معتقدن، از این جمله که میگرد سوق المسلمین آیت و تسکیه، معلوم بشود ید المسلم هم آیت و تسکیه. چرا؟ سوق مسلم چرا آیت و تسکیه هست؟ چون در اونجا مسلمان این کار را انجام می دهد، به اصطلاح این حمار وحشی را ذبح میکند، بعدن اون را تصفیه میکند. سوق مسلم که سختی که به درد نمیخوره، در دیوار که به درد نمیخوره، سوق مسلم به خاطر اینکه در اونجا ید مسلم هست. اگر سوق مسلم علامت و تسکیه هست، ید المسلم به طریق اولا علامت و تسکیه. بنابراین آقایان میتوانن از این جمله دو قاعده را بفهمیم، هم ید هم سوق المسلمین علامت و تسکیه، و ید المسلم ایزن علامت و تسکیه. سوق سختی که به درد نمیخوره، در دیوار که نه، به خاطر افرادشه. اگر افرادشه، خب اگر افرادشه، من دیدم نه فلان مسلمان این حمار وحشی را ذبح کرد و قهرن برای من حجت. بنابراین ید مسلم کسوق مسلم حجته. ببخشید دیدم غلطه. اگر یه مسلمانی این فراء وحشی را میفروشد، برای من حجت، انشاءالله تسکیه است. بنابراین از این جمله هر دو را فهمیدیم. حالا جمله بعدی، قلت فان کان فی غیر اهل الاسلام، اگر آمدیم در این سرزمین همه مسلمان نیست، یهودی هم هست، نصرانی هم هست، بجوسی هم هست، اون که تو قال اذا کان الغالب علیه المسلمون فلا بأس، اگر غلبه با مسلمانه، اما یهود و نصارا در اقلیتن، اشکالی ندارد، باز حجته. تا اینجا ما دو قاعده را فهمیدیم، یک سوق المسلمین غلبت المسلمین و ید المسلم آیت التسکیه. خب ببینیم چگونه میخواییم قاعده سوم و چهارم را استفاده کنیم. سوم کدام؟ سوق الکافرین علامت عدم التسکیه و ید الکافر، کافرینی فرار میفروشد، این علامت عدم تسکیه. از کجا فهمیده میشه؟ حضرت میفهمد مفهوم اذا کان الغالب علیه المسلمین آیت تسکیه است. مفهومش چه میشه؟ اذا کان الغالب علیه الکافرون فهو علامت عدم تسکیه. از این عبارت مفهوم میفهمیم، غالب اگر با کافر شد، 99% 90% این فروشندگان کافرن، این علامت عدم تسکیه. خب ید کافر را از کجا بفهمیم؟ سوق را فهمیدیم، ید را از کجا بفهمیم؟ از همان بیانی که اول گفتیم، گفتم اگر سوق مسلمین ید تسک، دلیل بر این است که ید مسلمم حجته، عکسش هم همینجور، سوق کافر علامت عدم تسکیه. چرا؟ غلبه اگر با کافره، اون علامت عدم تسکیه. چرا؟ چون غلبه که با کافر شد، کافر ارقرم این را سنه، به طریق اولا اگر خود کافر برای ما می فروشد. یه موقع از بازار می خریم، اکثرشون کافرن، ولی من نمی دونم این مسلمان است یا کافر، این علامت عدم تسکیه است. اما اگر نه، من می شناسم این آدم یهودیه، می شناسم این آدم، عرض کنم خدمتون که مسیحیه، به طریق اولا علامت عدم تسکیه است. اگر در غلبه هست، ولی نمیشناسم، غلبه 99% 90% کافره، از یه باب دکانی میخرم، این علامت عدم تسکیه است. اگر غلبه علامت عدم تسکیه است، به خاطر اینکه غلبه دلیل بر این است که کافر این را ذبح کرده، پس به طریق اولا اگر من از کافر شناخته شده بخرم، بدانم هازا بنیامین، این یهودی است که برای من این فرارا میفروشد، این علامت عدم تسکیه. از آقای ششتری در غلبه نمی شناسن، اکثریت کافرن، ولی خب حضرت بچون اکثریت کافره این علامت عدم تسکیه است. اما اونجا که ید کافره اونجا کافر را می شناسن. باید فرق بگذارم بین در غلبه نمی شناسن اما غلبه با کفره، اما در ید کافر خود کافر را می شناسیم. از این روایت ما چهار تا قاعده را فهمیدیم. سوق المسلمین ازش فهمیدیم ید المسلمم هست. غلبه با کفار علامت عدم تسکیه، پس ید کافر هم به طریق اولا علامت عدم تسکیه. حالا روایت دیگر را با می خونیم، از کنم اون هم روایت بدی نیست. ببینید اون روایت کدومه؟ اونجا تو زاکار غیر عارف هفتمه. باب چندم؟ بابش بفرمه.
جلد دوه آجا، جلد دوه، این جلد سه.
من ابواب نجازه لطف کنید. این روایت هم روایت خوبیه، ملاحظه بفرمایید. ما رواه اسماعیل ابن عیسی عن ابیه قال سألت الابا الحسن عن جلود الفرا یشتری هر رجل فی سوق من اسواق الجبل. جبل کجا را میگن؟ کرمانشاه و اطراف کرمانشاه را میگن جبل. معلوم بشود در آن زمان هنوز همه اسلام نیاورده بودن، البته مسلمان بود، غیر مسلمان بود، سنی هم بود، شیعه هم بود. حضرت می‌فرماید که قال سألت ابا الحسن عن جلود الفرا یشتری هر رجل فی سوق من اسواق الجبل ایسأل عن زکاته اذا کان البایع مسلما غیر عارف. مسلمانه اما عارف نیست، شیعه نیست. می‌فرماید علیکم انتم ان تسألوا عنه اذا رأیتم المشرکین یبیعون ذلک. اگر مشرک می‌فروشد سوال کنید. و اذا رأیتم رسلون فی فلا تسألوا عنه. همین که دیدید مردی در آن فرا نماز می‌خواند کافیه، چون شیعه و سنی در این مسئله مشترکن که مزکا پاکه، غیر مزکا نجسه، همه مشترکن. بنابراین چون رأی سنی و رأی شیعه در اینجا یکسانه، حضرت می فرماید اگر مشرک فروشنده است از او سؤال کنید، و اما اگر غیر عارفه سؤال لازم نیست. چرا؟ لاتفاق شیعه و سنه علی ان المیتة نجس. خب یه سؤالی در اینجا باقی ماند، اون این است که چرا ما با سنی ها فرق داریم؟ ولو اونها هم معتقدن میته نجسه، اما معتقدن اگر میته را دباغی کنیم پاک می شود. ابو حنیفه فتواش اینه. خب لعل این فرائی که می فروشن این میته بوده دباغی کردن. جواب این قلیله، کمتر اتفاق میفتد که حیوان میکه باشد، میکه را ببرن دباغی کنن تا بگیم لعل این دباغی شده. این قلیله، اعتنا به این نمیشود کرد. فخرجنا حاضر یوم، که فردا روز شهادت است، روز تولد است و تعطیل. فخرجنا بالقواعد، یک الاستیلاء علی المنافع، الاستیلاء علی الحقوق. چهار تا هم قاعده، سوق المسلمین ید المسلم، سوق الکافر ید الکافر. دوتای اول علامت تسکیه، دوتای دیگر علامت عدم. باز توجه کنید در سوق مسلمین غلبه با مسلمه، ولی احتمال کفرم میدن ولی نمیشناسن. در سوق کافر هم غلبه با کفار، احتمال مسلمانم میدم نمیشناسم. اما در دومی و چهارمی میدانم حاضل بایع کافران یا حاضل بایع مسلمان.